الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای کلام اگه اجازه بدید من عرض ارادتی رو به صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشم، به همراه هم به نیت فرج امام زمان علیه السلام. با من تکرار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و زد، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی السیدت الجلیلت الجمیله المعصومت المظلومه الكريمة النبيلة المكروبة العليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة الرضية الحليمة العفيفة السليمة المجهولة قدرا والمخفية قبرا المدفونة سرا والمغصوة جهرا سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول العذراء فاطمة التقية النقية الزهراء عليها السلام. خدایا در این ایام عزا چشمان ما را به جمال نورانی امام زمان علیه السلام روشن بفرما، قدم های ما را در راه خدمت به اون بزرگوار استوار بگردان. به زودی زود دل فاطمه زهرا در عالم برزخ رو به بشارت ظهورش شاد بفرما. من جسارتاً یه برگه هایی رو تکثیر کردم، یه خورده دیر آوردیم. بعضی از دوستانی که اون برگه رو نگرفتن آقایشون ببخشید، همون دم در هستش بازم، اگر که من خیلی گرمم ببخشید. خب عنوان بحث صیانت هست. توی این برگه‌ای که من خدمتتون دادم، سلام علیکم، در واقع کلید واژه‌ها رو بر اساس سیری که در نظر گرفتم خدمتتون تقدیم کنم اونجا لحاظ کردم که خب طبیعتاً اینا کلید واژه هستش و کنارش قاعدتاً باید مثلا توضیحاتش داده بشه. ببینید، خود در حکایت تربیت و در حکایت رشد، خب ما قاعدتاً از دو منظر باید نگاه بکنیم. یک منظر اصلی که شاهد عرایض بنده هستش، اون کاراییه که قبل از هر اتفاقی باید رخ بده، یعنی در واقع زمین سازی ها. مثل وقتی که ما احیانا یه مدرسه رو داریم مهیا میکنیم برای امر آموزش و تربیت، خب اون مدرسه نیازمند ساختمانی هست، اون ساختمان نیازمند کلاس هایی هست، اون کلاس ها رو ما باید پیش بینی بکنیم برای سرما، برای گرما، اون ایام رو ما پیش بینی بکنیم، رفتن ها، آمدن ها، ورودش، خروجش. من تقاضام اینه که تو این گفتگو هم الان بحث تربیت رو اینجوری ببینیم، یعنی در واقع یه صلوات اول آیا من تو خودم اینجا هیچی نمیبینم، اونجا خوبه عزیزان میبینه؟ نه روز صفحه کامپیوتر خودم هیچی نمیبینم. شما هر کار دوستایی رو بله مثل وقتی که ولی محترم مراجعه میکنه یا در مقام مشورت ما توفیق داریم احیانا نکته رو عرض کنیم، بعد یه دفعه یه مشکلی رو مطرح میکنن که خب اون مشکل مشکلی هستش که تو اون موقع نمیشه خیلی بهش پرداختش، یعنی در واقع خب چیکار بکنیم؟ میفرمان که اصلا بچه من کلن نسبت به نماز هیچ علاقه ای نداره، یا اینکه به قدری پرخاشگر هست که من الان نسبت به او هیچ کنترلی رو ندارم. یه مقدار اینجوری بحث رو نگاه بکنیم. ببینید، پس در واقع بحث ما یه استراتژی داره، یک راه برد داره، اون هم صیانته. بحث فضا سازی رو طبعا اینجا نمیخوایم لحاظ بکنیم، ولی به هر صورت این دو تا نکته هست کنار همدیگه خیلی قابل اهمیت. در این بحث عرض کردم پیشگیری به مراتب مهمتر از درمان هستش. به روایت امیرالمؤمنین توجه بفرمایید، حضرت میفرمایند که کلمه شهوت اگر به معنای دقیقش بخوایم بگیم در واقع به معنی میل شدیده، و نوعا تو ادبیات فارسی ما ناظر به غریزه جنسی میگیم. نه، شهوت میل شدید، اون چیزی که به قدری انسان نسبت به او میل داره که به یک معنا از خود بی خود میشه. حضرت میفرماید بر شهوت غلبه کن پیش از اینکه اون قوت درندگیش بر تو غلبه بکنه، به خاطر اینکه وقتی که او بر تو مسلط بشه مالک تو میشه. و خب این در بازم بزرگش کن. بله بله، فایده داشت فونتیش بزرگم، فایل هم خیلی چیز میشه چش خوب شد؟ خوب شد عزیزان، شد بهتر شد. خب یه صلوات دیگه ما بعد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس نکته اول رو بگیریم، حکایت پیشگیری. خب روایت امیرالمومنین شاهد بر این مطلبه. حضرت میفرمایند قبل از اینکه اتفاقی بیفته و او بخواد مالک بشه و بر تو مسلط بشه، تو در واقع بر او غلبه پیدا کن. یعنی تو فضای تربیتی میخوایم گفتگو بکنیم نسبت به فرزندان عزیزمون، قبل از اینکه بخواد وارد اون لغزشگاه بشه، اگر لازم نیست وارد بشه که جلوشو بگیریم، اگر نه لابد از این هستش که از اون گذرگاه عبور بکنه، ما باید قاعدتاً یه فکری براش بکنیم. اونی که لازم نیست، مثالش رو بزنم تو فضای مجازی. یه سری فضاهای مجازی هست که اصلا لازم نیستش که متعلم ما بهش ورود پیدا کنه، دلیل نداره وارد بشه، اون مقداری که میتونی مانع بشه. اما نه، یه حدیه، نه دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم. مثل همین حکایت الانی که مثلا فرض کنید توی بحث سایت ها اینا هستش، معلمان تحقیق میدن و کاریش هم نمیشه کردش. خب تحقیقی که معلمان میدن میشه در واقع یه مقداری کنترل شده باشه، یعنی اونا تحقیق رو دادن، شما هم در واقع کامپیوتری دارید که اون کامپیوتر رو شما هم بهش دسترسی دارید، میتونید هیستوریش رو چک بکنید. خب اینجا در واقع یه مقدار کنترل شده، میتونه آدم وارد بشه. حالا بحث فضای مجازی مشکلات خودشو داره، مثال زدم. در این گفتگو صیانت در مورد فرزندمون به معنی حراست، حفاظت و نگاهبانیه. از دو منظر بهش نگاه میکنیم، یکی در واقع صیانت بیرونی که الان فکر کنم ذهن عزیزان بیشتر همونجا متمرکزه، یعنی در واقع در آغاز مراحل و فرایند تربیت، پدر و مادر فرزندش رو از معرض آفت‌ها دور نگه می‌داره. این صیانت، صیانت بیرونیه و این از طرف خود فرزند قابل پیگیری نیست، بلکه ما عهده‌دار اون هستیم. برای این حکایت، برای صیانت بیرونی لازمش تداوم یک نظارتیه، یعنی ما بایستی که نظارتی مستمر داشته باشیم که از آفتها و خلل راه در امان بمونه. پس باید عنصر نظارت رو تقویت کرد. طبیعتاً همه ما روی این مطلب حساس هستیم، یعنی هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم فرزند خودمون رو بدون نظارت رها بکنیم، مگر اینکه خدایی نکرده به خاطر گرفتاری ها یا غفلت از بعضی از لغزشگاه ها، چی بگم، بگم یادمون بره، نمیدونم. یعنی اگر قرار باشه که من خودم به عنوان یک ناظر بر فرزندم پدر، یا در مدرسه ما به عنوان معلم در زاویه‌هایی که احیاناً بچه‌ها تنها هستند. اگه اونجا نظارت نداشته باشیم، چرا؟ چون گرفتاریم. ما تو مدرسه چرا؟ چون مثلا فرض کنین مربی اونجا حضور نداره. طبیعتاً اونجا خیلی بحث سیانت در خطره. یعنی ما با حفاظی نداره، نگاهبانی وجود نداره. لذا نظارت مستمره. هیچ وقت نمیشه در این حکایت تربیت شما امر نظارت رو به حال خودش رها کنید. و طبیعتاً من شما نمیپذیریم بعضی از حرفهایی که احیاناً بعضی از تئوری سرنا میزنن که بذارید خودش بزرگ بشه. در ابتدای تربیت اصلا از جهت عقلی، حالا اگه عزیزان نکته بخوان میگن اب نداره ها، ولی اصلا معنی نداره ولش کن خودش بزرگ بشه، اصلا منطقی نیستش. به خاطر اینکه هاضمه متربی ما در آغاز راه خیلی چیزا براش ثقیله، خیلی چیزا براش سنگینه، نمیتونه هضم بکنه. خصوصا وقتی از یک جایگاه بکری داره خارج میشه، پدر، مادر، به هر دلیلی، حالا شاید ضرورت بوده، چیزی که من باش برخورد کردم عرض میکنم، این نوآموز ما رو برداشته به اصطلاح برده سفر خارج، رفته اونجا، خب اونجا چیزایی رو دیده که تا حالا باش برخورد نداشته، حالا اومده اینجا چند جور هنگ کرده. یکی از در رفتارهای جنسی خودش، یکی سوالات پشت همی که اونجا براش اتفاق افتاده. اینجا کی میتونه بگه که نه ما بذاری خودش بره ببینه مواجه بشه ها. بعد جالبه، من اینو اخیر برخورد کردن توی یکی از کلاسام که توی مدرسه دیگه که بچه کلاس 11 هم بودن، یکی از بچه ها گفتش که خب آقا ما بالاخره یه چیزایی رو باید تجربه کنیم که بعد ببینیم بده. من گمون نمی کنم کلاس 11 هم، من گمون نمی کنم این عزیز ما این حرف مال خودش باشه، چون مدل حرفی خورده، مدل حرف یه جوری مثلا روشنفکریه که بالاخره تجربه کنه ببینه، بالاخره بعد خودش انتخاب بکنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا یه دونه نوزادی که تازه داره دستگاه هاضمش یه خورده شکل میگیره بهش میگیم که حالا این حالا کبابم بهش بدیم بخوره ببین چه جوریه، این نمیخوره به دستگاه هاضمه این. یه نوآموزی که تازه وارد عرصه بلوغ شده وقتی آدم برداره ببره یه جایی که یه صحنه میبینه که نسبت به غریزه جنسی او خیلی خیلی تازه هستش، این چجوری؟ حالا ما صد بارم قبلا بهش میگیم که آقا معصیت ها، گناه ها، نامحرم رو نگاه نکنی. یه کیسی خیلی سال پیش من داشتم، خیلی گرفتار شده بود، خیلی گرفتار شده بود. آغاز گرفتاریش هم این بودش، پدر بزرگواره ایشون با اینکه آدم متدینی هم بود، او رو برده بود دنتون پزشک زن. و خب این خانوم وقتی که به اصطلاح طبعا دولا میشه که تمجنم دندون اینو درست کنه، از اونجا این طفلک به مشکل خورده بود. آ چطور میشه مثلا یه پدر اینقدر دقت نداشته باشه که یا ببخشید تو تعامل و رفت آمد با بعضی از بستگانی که عنایت اینجوری ندارن، توجه اینجوری ندارن. من دارم خاطرات خودم رو میگم، یکی از نکاتی که باز قابل توجه بود تو بعضی از فارغ التحصیلا، این مدرسه هم نبود، مدرسه دیگه بود، سر بحث دست دادن به نامحرم. خب فامیل و بستگانی داره که اینا با هم دیگه میرسن، خب به اصطلاح با هم دست میدن و بعد زیاد این رو دیده و مشاهده کرده و بحثش این بود، میگه آقا یعنی چی که مثلا محرم به نامحرم دست بده؟ چه اشکالی داره این؟ چه منعی داره؟ خودن دست میدن، اتفاقی نمیفته. خوبه خوبش اینه که چرا سخت میگیری؟ خب من نمیدونم من باید چی بگم. یعنی او وقتی که به قدر این صحنه رو زیاد دیده، وقتی براش عادی شده، قبل از این که بحث خدا و بحث احکام براش گفته شده باشه، حالا من معلم بگم آقا حرامه؟ خیلی حرف زدم، ولی اونی که برای خودم شوک بود این بودش، خیلی هم به ما مثلا یه علاقه ای هم داره. آخرش که آیسا ببخشید من اصلا قانع نشدم، اصلا قانع نشدم. لذا ببینید اون ما اون نظارت رو میخوایم، باید توجه داشته باشیم که نره وارد عرصه‌ای که بعد اون وقت جمع کردنش مشکل میشه. منتها اینجا دو نکته هستش، نمیدونم همه عزیزان این برگر رو دارن یا ندارن، اگر عزیزانی که ندارن دم دست ببخشید. که ببینید تو این نظارت، خب ما هم نظارت مستقیم میتونیم داشته باشیم قسمت بعد عرض من، هم نظارت غیر مستقیم داشته باشیم، و ما میدونیم طبعا نظارت غیر مستقیم اولویت داره، ولی اشتباه نشه اون نظارت مستقیم هم فوائدی داره، از باب این که متعلم ما در این حالی که، چون ببینید تو نظارت وقتی که هی عرصه بسته بشه، خصوصا حالا عرض میکنم من تو برخورده با مادرها این مشکل که میخوام بگم بیشتر دیدم، نیست حساسیت از جهت عاطفی بالاست و یه مقداری اون عاطفه توی رفتار تأثیر داره، هی مدام سرک کشیدن این حساسیت ایجاد میکنه، بجز این که حساسیت ایجاد میکنه، بعد وقتی که یه خورده به سن عقل میرسه به ما میگه که، به من معلم میگه، میگه این مادر من اصلا به من اعتماد نداره، اصلا اعتماد نداره، نیست هی سرک کشیده، هی بجا و بیجا ورود پیدا کرده، لذا هم اون وجاهت خودش رو از دست داده، همینطوری که میگه مادرم منو قبول نداره، او هم دیگه حرف مادرش رو قبول نداره، نمیپذیره. لذا طبیعتاً توی این نظارت دو تا نکته باید لحاظ بشه، اولا بحث اون اعتماد سازیه که باید این اعتماد لحاظ بشه، و برای اینکه این اتفاق بیفته این نظارت باید توی فضای مسالمت آمیز باشه. ببینید توی اون برگه من سعی کردم یه مقدار در واقع این رو خیلی روشن تفکیک بکنم که لابلای مثال ها و توضیحاتی که میدم اون اسکلت بحث از دست نره. یعنی فرزند میداند که پدر و مادر کنترلش میکنند، در این حالی که تو نظارت غیر مستقیم این آگاهی وجود نداره. اونجا که میدونه کنترل میکنن، خود دونستنش عیب نداره. وقتی حساسیت برانگیز میشه، لذا این تعبیر خیلی ما از بچه ها میشنویم، نسبت به خودمونم بعضی وقتا میشنویم، آقا گیر میدن به ما، باولمون کنید دیگه، خسته شدیم. بعد عزیزان تو سن بالا خیلی بروز پیدا میکنه ها، این آدم میخواد مثلا با پسر 23 4 سالش تا حرف بزنه به طور جدی کلافه میشه، رنگ سرخ میشه. یکی از بچه‌ها یه مشکلی داشت، 24 5 سالشه، یه مشکلی داشتش، اومد صحبت کنه، گفتم عزیزم تو چرا نمیری با بابا صحبت کنی؟ گفتم هر وقت بابا صحبت کنه با هم دعوا میشه، جمله اول به جمله دوم دوام میشه. به این وسط یه چیزی این ارتباط رو خطردار کرده، معلوم نیست من خیلی از پدر چیزی بیشتر بدونم، اما اونجا اعتماد از دست رفته، اعتماد دیگه وجود نداره، اعتماد وجود نداره دیگه، هیچ کدوم همدیگر هم قبول ندارن. این جمله خیلی ارزشمنده که شما یه پدر به پسرتون بگید که پسرم من قبولت دارم، من قبولت دارم. حالا من نمیگم همه کارات درسته، ممکنه یه کارات هم اشتباه باشه، من هم تو سن شما بودم اشتباه میکنم، اما من کلیت تو رو پذیرفتم، تو رو قبول دارم. یعنی من مترصد باشم به عنوان پدر، به محض اینکه یه نکته مثبتی ازش دیدم، و واقعا اون نکته مثبت لزوما نمره نیست، نه جاشو قشنگ جمع میکنه، تو وضعیت کلیه به اصطلاح پوششش منظم، تو برخورد با بزرگترش، خاله، دایی، عمه، خیلی مؤدبه. بگید اینو عزیزان پدران گرامی، من لذت بردم امروز دایی تینه اومدن، چقدر تو مؤدبی، خیلی خوش آمد. نه خیلی مؤدب نیست، اما یه جمله رو گل کاشته، یه احوال پارسی رو گل کاشته. به هر صورت این فضا سازی خب خیلی ضروری و قطعی هستش. این جمله کلیدیه، اون قسمت کلیدواژه‌اش رو من قرمز کردم. اگر فرزند احساس کند پدر یا مادرش به وی اعتماد ندارد، روی به ظاهر سازی و دروئی می آورد و عنصر خیشتنداری در وی درونی نمی شود. این به ضرر نهادینه شدن ارزش ها در اوست. تو ادبیات دینی گفتگو بکنیم، خب میدونه شما نماز اوله و خیلی هم برات مهمه، اما نباید کاری بکنید که اگر نماز اول وقت نخوند به خاطر خجالت از شما دروغ بگه. نباید این کارو بکنید. نمازش قضا شده، اون موقعی که نمازش قضا شده یه خود تحمل کنید، اون موقع شروع نکنید آیه قرآن خوندن و روایات، نگهش دارید، یه ارزیابی بکنید. خب اجمالا من نگاه میکنم فرزندم کاهل نمازه، مدرسه، معلم، راهنما، جناب آقای زاکری، جناب آقای رجب‌زاده، جناب آقای ظهوری، شما تو مدرسه برای نماز ما چیکار کردید؟ دوستان یه کاری میکنن، یه گزارش اونجوری میدن. خب حالا مشورت بکنیم ما میخوایم چیکار بکنیم. یکی از عرصه‌هایی که تو این مسائل خیلی خیلی به ما کمک میکنه، به خاطر اینکه با گفتگوهای مستقیم خودمون که برای بچه به هر صورت داره هر روز ما رو میبینه، خسته نشه و کسل نشه زبان و دهان دیگرانه. این اخیر نیست دیگه، مدتی اینجوری هستش. بعضی از پدران نسبت به بعضی از حیات کم لطفی دارن، ولی واقعش این هستش، یه وقت شما وقتی فرزندتون رو میبرید یه هیئتی که یه گویندهی داره که خوب حرف میزنه، کلماتش دلنشینه، خیلی از چیزایی که میخواد، الان من عرضم تو جهت اینه که اون نظارت مستقیم، اون تذکر مستقیم که لازمه هست، یه راهایی پیدا کنیم از طرف دیگه که من به عنوان پدر جایگاه هم حفظ بشه، ببریم از اونا بشنون. یه روحانی هست تذکر اخلاقی خوب میده، نه روحانی نیست داره صحبت میکنه خوب حرف میزنه، هم تو زمینه های آموزشی هم تو زمینه های تربیتی. ما نگاه میکنیم الان این مشکل جدیه که نداشتن بچه ها تو بحث تمرکز، عدم علاقه به درس خوندن. قسمت آموزشیش خیلی مهمه، ولی قسمت تربیتیش هم مهمه. یعنی بچه که، یعنی دانش آموزی که درس نمیخونه پس چیکار میکنه؟ این زنگ خطره دیگه. چرا درس نمیخونه؟ این معلومه یه مشغولیت دیگه ای داره. مدرسه که داره پیگیری میکنه، معلم راهنما هم که پیگیری میکنه، تو این مدرسه و مدارس نمونه 10 تا چشم وایسادن که این ببینن درس میخونه یا نه، بازم درس نمیخونه. این زنگ خطره، یه مشغولیتی داره. بهانه کنیم انگیزه درسی رو. تو انگیزه درسی خیلی الان فراوان حرفای خوب زده میشه، هم تو اینترنت هست، هم فایلای صوتی هست، هم کلیپ هست، آدمایی که الگو هستن. این چند تا نکته. پس اعتماد از بین بره خدای نکرده دروغی میشه، مقابل یه چیزه، پشت سر چیز دیگه هست. بدتر از این دیگه فقط منتظره که دیگران وقتی مراقبش هستن کار خوب رو انجام بده، لذا عنصر خیشتنداری از بین میره. اما در این حال مراقبیم که این نظارت برداشته نشه. چند تا مورد رو من اینجا آوردم، یادداشت کردم، چیزایی که ما باید در واقع نسبت به او آگاهی داشته باشیم. توی بحث کنترل رفت آمد هست، شناخت نسبت به رفقا هست. ما معلم ها یه جوری که به اصطلاح بچه ها رو متوجه میشیم، خلاصه باطن و ظاهرشون چه جوری هستش، نگاه میکنیم به گروه های همسن و رفقاشون. بعضی وقتا، حالا شاید دوستان ما این کار رو تو کلاس کرده باشن، تو جریان من نیستم، مثلا یه نظرخواهی میکنیم، میگیم که مثلا داریم میریم مشهد، این کار رو میکنن رفقا، داریم میریم مشهد، دوست داری با کیا باشی؟ اون دوست داری با کیا باشی خیلی چیزا رو نشون میده، یعنی مدل انتخابشه دیگه، قشنگ معلوم میشه. لازم معلم راهنما وقتی این کار میکنن دقیقاً گروه های کلاسشون رو میشناسن، گروه های مثبت، گروه های بیتفاوت به مطالب احیانا مذهبی، مطالب اخلاقی. شناخت نسبت به رفقا انتخابشه، کیو انتخاب کرده؟ همونی انتخاب کرده که خودش هست. و حساسیت جدی نسبت به تنهایی، یعنی من الان به عنوان یه معلم بیام سفره دلم رو تو اینجا باز بکنم خیلی حرف دارم واسه گفتن. بچه هایی که تنها رها شدن، پدر حالا سر کاره، مادرم رفته مثلا حالا چه میدونم، فرض کنیم اصلا جلسه قرآن. توجه به ارتباطها، کمیتش، کیفیتش، همه باید تحت نظرات پدر مادر ارزشمدار باشند. یعنی جهت این رو باید مشخص بکنیم، ارزش داره یا فاقد ارزش. البته باز تأکید میکنیم که این نظارت باید در فضایی کاملا مسالمت آمیز و دوستانه اعمال بشه. اگر پدر مادر بتونن اول با فرزند خودشون رفاقت داشته باشن، بعدن برای اون نسبت به خود اعتماد ایجاد کنن، نظارت بسیار آسان میشه. یعنی شما وقتی نظارت میکنید احساس نمیکنه دارید دخالت میکنید. من میگم پسرم دوست دارم بدونم، من یه تکه کلامی دارم تو جلسات اینجوری میگم، خواهش میکنم خصوصا از پدرها، بدونید تو این کتابا چی نوشته، کلاس نهم دینیش چی نوشته، تفکرش چی نوشته. و خیلی برای ما ناراحت کننده است که وقتی از یه پدری مثلا سوال میکنیم که آقا ایشون معلم دینیش کیه، معلم ریاضیش کیه، آچه شما نمیدونید، به اون حرف نمیزنه. عجب این که این طرف، یعنی من انگار یه خورده حواسم نیست داره توی این مدرسه چی میگذره، داره معلم چی کار میکنه، چی دارن سر کلاس میگن، چه تکلیفی دادن، کم دادن، زیاد دادن. البته مادرها اینجا خب خیلی حساستر هستن و بعضن هم اون حساسیت گرفتاری ایجاد میکنه. اما اونی که اصل قصه هست اون صیانت درونیه که اینجا باید خیلی براش سرمایه گذاری کنی. یعنی خود از خود مراقبت کند، خودش مراقب خودش باشه، خودش بدونه داره چی کار میکنه. تو کارهای مدرسه یکی از کارهای خیلی خوب اون نوشتن ساعت مطالعه است که بعد وقتی ما میذاریم جلوش باش میگیم، میگه خب پسرم نگاه کن، تو فرض کن ساعت 4 رسیدی، تو میگه من نمیرسم به کارم. خیلی خوب، تو ساعت 4 رسیدی تا ساعت 10 چقدر فرصت داشتی؟ 4-5 ساعت. میگه خب مثلا 2 ساعتش همون رفتی نمیدونم بازی کردی، تلویزیون نگاه کردی، 3 ساعت وقت داری. پس میشه 8 7 3 ساعت مطالعه کرد، میشه 3 ساعت درس خون دیگه. حالا یه ضریب تو هفته بگیریم، تو ماه بگیریم، خیلی میشه کار کرد. واقعا اگر تو اینقدر کار بکنی مثلا نتیجه درسی این نمیشه دیگه. این همون حاسبو، قبلا هم تو حاسبو ها اینقدر باید به خودش اشراف پیدا بکنی که بداند من الان لغزیدم، بداند وقتی دارم میلغزم الان این کار من خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف اخلاقه. خودش برای خودش در واقع محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه. مواظب چشمشه، مواظب نفوذ آلودگی‌هاست. میره توی فضایی که می‌بینه مرزها شکسته شده. عصر تابستون، حالا شاید زمستونش هم همینجوری یا سالا فلان خیابون بساطی هست برای خودش. می‌دونه این رو. وقتی می‌خواد به اصطلاح بره، مراقبه که خطایی ازش سر نزنه. خب اینجا حالا به تعبیر این که مثلا تقوا به خرج دادن، یه جمله ای رو دوباره اینجا من تو این قسمت آوردم تکرار بشه. پس اینو ما قبول کردیم دیگه، تا برسیم دوباره به صیانت درونی ما پذیرفتیم تو هیچ کدوم از این مراحل مناسب نیست کسی توصیه کنه که فرزند راه نفوذ آلودگی ها رو به روی خودش باز بذاره در این حال آلوده نشه. من عزیزی رو داشتم که بچهش رو وقتی برد پسر کلاس دوم نظری نماز خون برده بود دبی، تو استخر مختلط برده بود نماز خون متدین. آقا چرا؟ باید بالاخره ببینه دیگه، یعنی چی آقا حرف مثلا حرف قابل پذیرشه. اگه نکته ای عزیزان به ذهنشون میرسه بفرمان اینجا. انشالله این سکوت یعنی که اینا همه حرف خوبیه دیگه. آقای هاشمی بله اینجوریه، بله یه صلوات محبت بفرمید مجددا. آیا برای سلامت نفس متربی نیازمند چشمانی تیزبین برای مراقبت و نظارت بر اعمال او هستیم؟ حل میکنه؟ قطعا حل نمیکنه. ما همه چی مواظب بودیم، همه چی میگیم میشه همچی مواظب باشیم، نمیشه. پس چی؟ پس در تربیت به دنبال پیریزی بنای محکم عقلانیت هستیم تا بتوانیم با بهره‌گیری از آن ارزش‌ها رو تحکیم کنیم. یعنی یک فردی که از جهت عقلی رسیده به این مطلب که اعتیاد جز نکبت و بدبختی چیزی نداره، رسیده از جهت عقلی، ما هم نظارت کردیم، حواسمون هم جمع بود، از جایی که میتونه اینجا لغزش پیدا کنه جدا کردیمش، خب این خیلی راحت میشه کنترلش. ولی مگه معتاد به این راحتی میاد دست بردار از اعتیادش؟ یه اتفاقی قبلش باید میافتاده. تأکید بر روی عقلانیت یعنی چی؟ یعنی عاملی مهم برای تداوم پایبندی به ارزش‌ها چیه؟ فهم خوبی‌ها و بدی‌ها و بایدها و نبایدهای عقلی. اینو اصطلاحاً در واقع تربیت عقلانی بهش میگن. اگر یه متعلمی رشد عقلی پیدا کنه و واقعا نسبت به خوبی ها و بدی ها هم آگاهی پیدا بکنه، هم عاقبت او رو ببینه، هم علم پیدا کنه، هم در عمل ببینه، لذا اینجا حکایت الگو خیلی مهمه، خیلی مهمه. من توفیق پیدا کنم تو جلسه مادران این رو میگم که به شما هم بگم، چون ما تو نظرخواهی ها که به سلام میگیریم بعد هرچی به مادرها که مثلا نوعاً یه درصد قابل توجه میگم به پدران بگید، پدران بدونه. حالا من به شما هم عرض میکنم، اونجا هم من توفیق داشته باشم همیشه میگم یکی از اتفاقات بدی که توی خونه ها میفته و نباید بیفته اونجایی که جایگاه پدر سست بشه، حالا اونی که برای من شماست یا جایگاه مادر خراب بشه. بابا مادرت که از این حرفا زیاد میزنه. یعنی ببینید هر وقت هر کدوم از این دوتا رکنه خانه هر کدومش لغ بشه به ضرر بچه است، هر کدومش لغ بشه. این که شما بفرمید اگه مادرت گفته همینطوره تو همین کارو بکن و مادر هم به این مطلب برسه، پدرت گفته خب همینطوره، که بعد دو تا الگو تو خونه داشته باشه، اون چیزی که پدر رو الگو میکنه مادر رو الگو میکنه، یکی از جهات مهمش اون اعتنا و توجه و ادب و احترامیه که این دو بزرگوار به هم دیگه میذاره. تو خونه پدر الگوه، مادر الگوه. لذا عزیزان جسارت میکنم، ولی ببینید هیچ وقت تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یکی از حقوق فرزندان برگردن پدر رسیدگی به مادرشه. خیلی جالبه ها، حقوق فرد چیه میفهمد؟ رسیدگی به مادر، یعنی به مادر به گونه ای رسیدگی کن، انقدر حرمت نگه دار، این فرزند تو در دامان او داره رشد میکنه، بذار مادرش رو الگو ببینه و البته او هم باید کاری بکنه که شما الگو باشید. یکی از جهاتی که در واقع اون تربیت عقلانی رو رشدش میده وقتیه که کار عقلایی رو از عاقل ببیند، ببینه عاقل داره این کار رو میکنه. چون ببینید واقعش این هستش که حقیقت تربیت، نمیخوام بگم تذکر اینا فایده نداره، چرا تذکر لازمه، هممونم نیاز داریم، اما حقیقت تربیت در واقع همیشه تو گفتگوها و صحبتها نیست، بلکه اتفاقا بیشترش تو عمل اتفاق میفته، تو عمل اتفاق میفته، اونجا هستش که خیلی این در واقع نطفهش بسته میشه. به مناسبت این حکایت که خودش حکایتی است، من به نظرم رسید که خب چون این بحث مفصله، حالا عرض میکنم آخر عرازم که بریم ببینیم اون چیزی که نور عقل رو در واقع کمرنگ میکنه و این نور رو بی خاصیت میکنه. عقل همیشه خاصیت داره، حجاب میاد روش، عقل هیچ وقت ظلمت نداره، عقل هیچگاه خودش ذاتش تاریک نیست، ذاتش نورانیه، حتی عقل پلیدترین افراد حجاب اومده روش. اون چیزایی که باعث میشه که عقل محجوب بشه، مهمترینش و اصلی ترینش شاید همش این باشه، اون تمایلات افراطیه، همین که الان دوباره بولد کردم، که ما تو ادبیات فارسی مثلا شهوت رو میگیم زود بحثمون میره رو مسائل جنسی، نه، تمایلات افراطی.
اون تمایل افراطی عقل رو کور میکنه. یه روایت از امیرالمومنین بفرمایید، حضرت میفرماید که دقت کنید، قرین و شهوه مریض و نفس معلول العقل. کسی که همنشین این تمایلات میشه، نفس مریض عقل بیمار، نفس مریض عقل بیمار. الان هر کدوم از ما نگاه کنیم به فرزندان خودمون، ببینیم کجا تمایلاتش افراطیه. خیلی فوتبالیه، فوتبال بد نیست اشتباه نشه، اما خیلی فوتبالیه. یعنی برق قد شد نتونست فوتبالشو ببینه، اول و آخر و زمین و آسمون و بالای مملکت و پایین مملکت رو به هم میدوزه. چی شد؟ فوتبال. تمایلات افراطی. بعد شما نگاه کنید تو جامعه ما چقدر این تمایلات تقویت میشه. تو تربیت فرزند خیلی مهمه، تو اصل پیشگیری، که ما این گذرگاه هایی که در او تمایلات افراطی رخ میده، او رو از این گذرگاه ها فاصله دار کنیم. آقا من چیکار کنم؟ خودم خیلی فوتبال دوست دارم. با جناقامون هم که میشینیم، بالاخره اون قرمز ما هم آبی هستیم، باید بالاخره تو این تحلیل ها بگیم که خب این که خب تشدید میکنه، اون میل رو تشدید میکنه تمایل افراطی رو. باز برگردیم به فرمایش امیرالمومنین در جای دیگه، حضرت میفرماید که این آخر این برگتون در واقع رمزگونه من آوردم، ولی جسارتا کنارش بنویسید، بعدا برگر نگاه میکنید میگین چه حکایت اینجا گفته شده. این ناظر به روایت امیرالمومنینه، عرض بنده حقیر نیست. حضرت میفرماید که ینبغی للعاقل ان یحترس، بر عاقل شایسته است، بایسته است که حذر کند از چی؟ سکر المال. سکر به معنی مستیه، مستی از خود بی خود شدنه. یه سکرات داریم، سکرات در مورد مرگ، که اون در واقع به فتح سینه سکرات، اون لحظات آخری که انسان جان میده، یه سختی هایی داره، لرزش هایی داره، زلزله هایی میاد، او تعبیر سکرات موت میشه و خب خیلی هم سخته و پناه بر خدا از او. این سکر، سکر به معنی مستیه، که اون چیزی که در آیه داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشید در حالی که شما مست هستید، زیلش روایت هم داریم. این مستی صرف مستی شراب نیست، عمدتاً هم به مستی شراب میگیرن، نه اعم از اونه. یعنی کسی که از خود بی خوده، چه اتفاقی افتاده، فرض کنید چه میدونم 3 میلیارد تومان بهش رسیده، خب آدم یه دفعه تو این دور زمان 3 میلیارد خیلی حالش درست، آقای ارجمندی خیلی حالش خوب میشه دیگه، خیلی حالی میشه، همه این سکر میاره، خیلی دیگه به قول بچه‌ها شنگول شنگول میام که نماز نخون، خود بشین صبر کن. یا از اون طرف خدای نکرده یه غم سنگین، یه حزن سنگین، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. سکر از خود بی خود شدنه. از خود بی خود شدن یعنی تعطیلی عقل، عقل دیگه کار نمیکنه. ببینیم بچه ها کجا ها از خودشون بی خود میشن دیگه. یکی از مادرها میگفت، میگه آی سرزاده این الان من فکر میکنم دیگه بچه من نیست، این فرزند من نیست. پسرش ازدواج کرده بود، تو تعاملش با تقریبا 31 سال 32 سال ازدواج کرده بود، بسیار پسر خوبی هم بود، خیلی پسر خوب و متدینی بود، ولی خب ندید پدید بود دیگه. به این دختر خانم که رسیده بود کلا مادرش رو فراموش کرده بود. میگو من فکر اصلا این دیگه بچه من نیست، اصلا به من تو نمیگفت. الان من دارم بهش میگم بابا جان ما این خونه رو برات خریدیم، به همین اکتفا کن دیگه. بند کرده میگه من باید بچه میگفت مادر بنده خودم. میگم من میدونم این خانومش داره اینجوری میکنه ها، این اون سکره. ببین طفلک بچه به اصطلاح چشم پاکی بوده، سالم بوده، بعد 31 سال رسیدیم مثلا به دختر خانومی، حالا دختر خانومم داره تخگاز میره. یه سکر ماله. خب شاید بگید خب این برای بچه‌ها که اینجوری نیست. حالا من مثال میزنم براتون. ببینید این حکایت موبایل ها، انشالله شما گرفتار این قصه نشده باشید. موبایل بر من موبایل اینجوری بخر، موبایل اینجوری بخر، موبایل اینجوری بخر. بعد اونجا شما هم دیگه میگه خب بالاخره الان همه دارن، نمیشه که نداشته باشه، چیکار بکنیم، چاره چیه؟ خب قبلش یه فرهنگی ساخته نشده دیگه. وقتی اینقدر برای بچه ها، حالا انشالله فرزندان شما اینجوری نیستن، اینقدر موبایل براش مهمه، اینقدر براش مهمه، به پدر توهین میکنه، به مادر توهین میکنه، بعد وقتی میاد خونه یه ذره ولش بکنی سرش همینجوری توی به اصطلاح این اسبابی هستش که اصلا واقعا از نظر منطقی به درد اون نمیخوره دیگه. یه وقت به بچه های کلاس 12 گفتم، گفتم بابا جان مثلا جای دیگه بودش، گفتم ببینید شما انصافا این موبایلایی که دارید از نظر امکانات تو دنیا مال یه آدم بیزینسمنه، تو میخوای چیکار کنی با این؟ تو این مورد چیکار میکنی؟ دو تا بازی میکنی، چهار تا کلیپ میبینی دیگه، کار بیشتر از این که نمیکنی. این مال تو نیست، این به درد تو نمیخوره. متوجه میشه؟ مسته. تازه آخرش ممکنه بگه آقا شما اگه یه موبایل اپل داشتی میدید چه حالی میده مثلا آدم اونجا، همین که دیگران بدونن من دارم، همین که خودم اینجا برم بچرخم توی این، اون مستیه. این مستیه عقلو میپوشونه، نمازش سر وقت نمیخونه، احترام سرش نمیشه. شما خواهید گفت که خب ما باید چیکار بکنیم توی این قصه؟ خب البته میدانید من از نظر باب تذکر میگم، جسارت نباشه، من خیلی به این حرفی که میزنم اعتقاد دارم و نمونش رو در کتاب سنت غیر مستقیم زیاد میشه پیدا کرد. بچه های ما که در یک رفاهی هستن، چه رفاهی که حالا خیلی مثلا فوق العاده باشه یا رفاه نسبی، باید ببینند فقیر رو در جامعه، ببینه فقیر رو، باید ببینه گرسنه رو. بعضی وقتا تو نوع مدارس ما خب بالاخره شهریه یا هر کسی نمیتونه بیاد، یه ایرادی پیدا میشه، اونم که پسر من دختر من میشینه روی تو کلاسی که همه وضعشون خوبه، بعد این تلقی این که فقیری تو جامعه هستش این براش خیلی سخته. لذا خیلی خیر و برکته که حالا امکاناتی مدرسه تو کنه، خود شما این کار رو بکنید، مدرسه مشکلات خاص خودش داره، بره ببینه فقیر رو، با یه خیریه هماهنگ کنید. پدران گرامی، شب عید، نزدیک عید که شد، دست فرزندتون رو بگیرید ببرید این کوره ها نشونش بدید. تو روانشناسی الان غربی میگن یه وقت نکنی روحیش داغون میشه. شما کتاب و سنت رو نگاه کنید، من عقل دارم میگم، چرا اینقدر بعضی از مشکلات ما برمیگرده به مسائل مالی و تعامل مالی با بچه‌ها؟ اینو بخر، اینو بگیر، اگه نگیری نماز نمیخونم. خب به عقل انسانیش وقتی هم نوع خودش رو میبینه که اینقدر فقیره، اینقدر درمانده است، تو این شرایط خوردن گوشت براش آرزوه، بعد وقتی شما بهترین غذا رو میذارید بعد میگید خدا رو شکر کن، میفهمه اون شکر یعنی چی. و خدا در خلقت، مکانیزم خلقت رو اینجوری گذاشته، برخلاف حرف نوع مثلا روانشناسای حالا قبل گرایش غربی دارن، اصلا خدا گذاشته که مرگ رو ببینی که حیات رو قدر بدونی، فقر رو ببینی که ثروت رو قدر بدونی. این اصلا مکانیزم خلقته، خلقت رو خدا اینجوری آورده. تو بحث ازدواج اصلا دیگه نمیشه این حرف متاسفانه زد، یعنی من تو تجربه خودم که به فارغ التحصیل و تو مشاوره با ازدواج دارم، اصلا میگم این حرف اصلا نه، خودم بعضیاشون میگم من خودم آره، ولی پدر مادرم نمیفهمه. قاعده ازدواج اینه، به هم خورده ها، من نمیگم الان اینجوری عمل کنید، چون انقدر فقیر با غنی ازدواج کنه، زشت با زیبا ازدواج کنه، طبقه پایین جامعه با طبقه بالای جامعه، که در جامعه تعادل ایجاد بشه. لذا تو اون ازدواجی که حضرت رسول برای زید تقدیر کرد همین بود دیگه. منطقه اگه فرهنگ نباشه که میگن خب با هم راست میگه دیگه، با هم نمیسازن، چون فرهنگش نیست، همش میخواد همه رو تو رده خودش ببینه، پایین تر هم حقیقتا پایین میبینه. سکر مال دیگه چی؟ سکر قدرت، مستی قدرت، که قدرت رو، قدرت آدم رو مست میکنه، که حالا تو بحث ما خیلی شاید به اصطلاح محل گفتگو نباشه، ولی خب از جهت اخلاقی قابل توجه دیگه. سکر علم که دانایی وقتی که به حدی برسه که خدایی نکرده کسی مغرور بشه به اون علم خودش مست میشه. بگذاریم اینم. سکر مد که انقدر از آدم تعریف بکنن که آدم، لذا توی بحث تشویق اون چیزی رو باید تشویق کرد که حقیقت داشته باشه، و تشویق کاذب به هیچ دردی نمیخوره الا اینکه طرف رو به این مستی، به این غرور، به این کوری عقل میندازه. اینم بگذاریم، بعد نگاه کنید سکت شباب، اصلا جوانی برای خودش مستی داره، جوانی برای خودش مستی داره، و اینجا اون وقت تحذیر برای من مربی و شمای پدر. و در قبال این فرمایش مولا سلام الله علیه، سیاستی که ما باید در مقابلش به خرج بدیم اون مدارای مدارا و مدارا. مدارا رو بعضا بد برداشت میکنن. مدارا به معنی کوتاه آمدن نیست، مدارا به معنی باج دادن نیست، مدارا به معنی هرچی که فرزند بگوید نیست. مدارا اینه که ما در مقابل مشکلی که پیش آمد صبوری کنیم، صبوری کنیم، صبوری. از برخورد، برخورد تند لفظی، از طعنه زدن. بعضی وقتها اخلاق اینجوری برخورد میشه، بعضی برخورد نمی کنن، طعنه میزنن، یعنی سرزنش. روایت میفرماید که سرزنش زیاد نیران و لجاج، آتش لجبازی رو افروخته میکنه. حالا چه طعنه زدن به شوخی باشه چه به جدی باشه، نمیرن دیگه. نمیدونم چقدر الان فرزندان شما خیلی خوب اگه این کار بکنن، تو خونه کار میکنن. زمان من و شما، اصلا من که به نظرم از نوع دوستانی که میبینم پیرمرتر هستم، احساسم اینه. حالا بعضی موهاشون سفیده، نمیدونم، یعنی اگه ما جناب تقدس بخوایم معدل سنی بگیریم، الان عزیزان ما از نظر سال تولد تقریبا چقدرن؟ دمونه بعضا ما نون میگرفتیم، خونه میرفتیم اونم نون میگرفتیم که نبریم مغازه مثلا نان ناناوران اینجوری بگیریم، نه، صفه سنگک وای میسادیم میگرفتیم دیگه، صفه لوای، صفه بربری وای میسادیم میگرفتیم. بچه هم چون همیشه میگرفتیم وظیفه خودمون میدونستیم، واقعا وظیفه همون بود، نون میگرفتیم، خرید میکردیم. حالا فضا بالاخره بچه ها کار مهمتر دارن مثل درس خوندن، فرض کنید بالاخره نون شما میگیرید، اما وقتی زحمت کشیدید نون رو گرفتید، سر سفره دیگه به رخ نکشید دیگه، بالاخره که شما گرفتید به زبان نیارید. تو صدقه میفرمایند که من دارم مستی شباب رو میگم. ببینید، بدانید جوانی مستی داره، مستیش هم قابل توجه، مقابل اون عقلانیت ما و مدارای ما که بستر تربیت فرامند میشه، من بتونم نفوذ کلام رو فرزندم داشته باشم. تو صدقه میفهمن لا تبطل الصدقات بالمن والعزا، صدقه داده شده، خدای متعال میفهمن صدقه رو با منت و عذیت باطلش نکنید، یعنی اون آزاری که سر اون منت میاد بر کسی که صدقه گرفته، خدا میگه به ازای من، اون به ازای این کار، اون صدقه که من دادم تو دادی دیگه هیچ. یعنی کسی احیانا تمکنی داشته برای برادرش یه خونه ای رو خریده، 20 سال بعد 25 سال بعد یه اختلاف میشه، فقط کافیه یه کلام بگی بابا خونت هم من خریدم که، پولش هم دستش رفته، هیچی به هیچ، فرق 800-900 میلیون خونه هم خریده، هیچی هم گیرش نمیاد. به همین جمله که میگه آیه رو نگاه کنید، لا تبطل الصدقات بالمن والعزا. لذا چون این حکایت حکایتی در واقع مستیه، بعضی وقتا بعضی از گزارش ها تو از منزل میادش که مثلا بچه داد میزنه، فریاد میزنه، چه میکنه چه میکنه. این هیچ وقت به مقابل او رفتن قطعا درمانش نیستش. اون لحظه ای که اینجوری شد باید سر رو انداخت پایین، هیچی هم نگفت، هیچی نباید بهش گفت، اون لحظه اصلا نباید نصیحت کرد، من جا نداره نصیحت، یعنی ما مسته چی میخواد نصیحت کنه؟ بذارید بیاد پایین پایین، بعد حالا بالاخره یه فکری کرد، تذکری داد، زمینش رو مثلا جستجو کرد. بعد حضرت آخر روایت میفرماید فإن لکل ذالک ریحا خبیثة تسلب العقل و تستخف البقار، که برای اینا ببین روایت رو توی یه صفحه ببینیم مجموعه، روایت از اینجا شروع میشه. این روایت اینا رو حضرت وقتی که میشمرن آخر سر میفهمد این تو روایت دیگه مستی به جور دیگه اومده، میفهمد اینا همشون در واقع یک رایحه بدی داره، یک عفونتی داره، یک خباستی رو ایجاد میکنه و وقار رو هم میگیره. خب من یه تقاضایی رو از عزیزان دارم، چون ببینید این بحث تربیت عقلانی و بحث سیانت در تربیت یه بحث بسیار پردامنه ایه و اونی که شایسته و بایسته هستش این هستش که عزیزان اظهار لطف کنن و تو این زمینه زحمتی رو انشاءالله متحمل بشن و مطالعاتی رو داشته باشن. چون ببینید ما الان مواجهمون تو دنیای امروز تو بحث تربیت خیلی از نهله‌ها و گروه‌های مختلفه، خصوصا نهله‌ها و گروه‌هایی که در سطح جهانی دارن کار میکنن. الان سازمان بهداشت جهانی اون WHO وقتی که به اصطلاح بحث تربیت رو مطرح میکنه و بحث زندگی سالم رو، شاه بیتش سر شاد زندگی کردنه، میگه شاد زندگی کردن، کسی که شاد زندگی بکنه این سلامت نفس داره. حرف به کلیتش میشه آدم بپذیره ها، اما وقتی شما اون حرف رو تو زندگی واقعی وقتی پیاده میکنید، تو زندگی واقعی چه ایران باشه چه جای دیگه، حالا 10 سال ایران وضعش بسیار سخت‌تر، جای دیگه اینجا انشالله خوب بشه، ولی زندگی به معنی شاد زندگی یعنی چی؟ مگه میشه هم چیزی کسی تو دنیا باشه و اینجوری فکر کنه؟ اون عزیز ما تعبیر قشنگی میکرد، میگه بابا جان خدای متعال تو دنیا آرامش رو نیاورده، آرامش مال دنیا نیستش، آرامش خارج وجود شما نیست، مریضی هست، مرگ هست، بلایا هست، بعضی تو شرایط امروز الان فکر میکنن فقط مال اینجاست، نه همینه، دنیا خاصیتش اینه. اگه واقعا آرامشی باشه هیچ جا نیست جز در درون آدم، حقیقت آرامش اینجاست. لذا یک آدمی با فقرش راحت زندگی میکنه، یه نفر با ثروتش هم راحت زندگی نمیکنه، یک آدمی با مریضی راحت زندگی میکنه، یه آدمی با سلامت نفسش هم. بیرون این وجود ما چیزی به اسم آرامش وجود نداره، عزیز آدم از دست میده، آرامش این طرف اینجاست. بعد اونا توی بحث چیز بهداشت جهانی وقتی یه همچی تزی رو میدن، بعد توی این فضا به بچه های ما میرسه، میگم که بیچاره دیگه همش سیاهی و گریه و مصیبت و یه هم شد زندگی. اینا حرفایی که جوونا دارن میزنن، ما باش مواجهی ما. این سیانت تربیت خیلی مهم میشه. یا اون بحثی که توی NLP میزنن درباره به اصطلاح ارتباط مؤثر، من یه توفیق دارم خدا از زنام توی مجلس امیر خیر بده، هر سال با بچه های کلاس 12 هم یه کلاسی داریم که توی ساعت رسمیه اما در واقع یه گفتگو هستش. خب اونجا خیلی ما دستمون بازه، خیلی راحت با بچه ها صحبت میکنیم. یکی از سوالای جدی بچه ها توی بحث اینه که من رفتم دانشگاه، که دانشگاه که مدرسه امیر نیستش، که اونجا کنار دستم مثلا این دخترها هستن، باید چیکار بکنیم؟ چون باورتون میاد دانش آموز کلاس 12 مکرر از من سوال میکنه در بحث اینکه خب با تو بحث صیغه چیکار کنیم؟ به این نگاه میکنیم، میگه از الان تا زمان ازدواج من چقدر فاصله است؟ بعد خب ما هم دین و خدا و پیغمبر طبیعتاً حکایت صیغه به گوشش رسیده. تو ارتباط مؤثر شما نگاه بکنی، حالا احتمالاً دیدید ولی برید مراجعه بکنید ببین تو ارتباط مؤثر توصیه ها چیه. اصلا تو فرهنگ یه آدم متدینی که رفته توی دانشگاه، حالا بغل دستش این نامحرم نشسته، بعد حالت عادی که تو من پسرم وقتی که وارد دانشگاه شد تازه علم و صنعت میرفت، که تو اصطلاح دانشجو میگن علم و صنعت مثلا حوزه دانشگاه هاست، یعنی انقدر مثلا نسبت به بقیه جا مقدسه. بعد اینا گروه بندی که کرده بودن اومد من گفت بابا گروه ها دو به دو، منو با یه دختره انداختن. گفتم چطور بابا جون؟ گفت انگار عمدی توی این قصه بود، حالا احتمالا مثلا چه میدونم فکر میکنم با هم دیگه کار کنم بهتره دیگه، پیشرفتش مثلا بیشتر، چه میدونم. خب اینو ما اگه قبلا فکری نکنیم عزیزان، مشکلات قابل توجه ها، خیلی قابل توجه. لذا من تقاضا میکنم از اون کتاب مال خودم، کسی نبره ها، 3 جلد کتاب رو گذاشتم اونجا، این کتاب درآمدی بر تربیت عقلانیه و انصافا معلف زحمت کشیده، خیلی کار کرده، ما توی این بحث و گفتگوهایی که الان من خدمتون دارم متاسفانه تجربیاتمون رو کم روی صفحات کاغذ آوردیم. غربی ها یه اخلاق خوبی که دارن هر کاری میکنن یه رو مکتوب میکنن. این کتاب بسیار ارزشمنده. من تقاضا میکنم عزیزانی که انشاءالله ببینید باید این اتفاق بیفته که این سجل باید حتما باید مطالعه بشه، چون توی همون خود بحث صیانت در تربیت و بحث اعتماد به نفس خیلی حرف واسه گفتن هست. داشتم دوباره ورق می‌زدم دیدم ایشون 21 مورد آورده توی صیانت در تربیت که شما اگر بخواید فضا ایجاد بکنید به خاطر اینکه اونجا یه کار مثبتی انجام بدید 21 اصل رو میتونید رعایت کنید، مثل جایگزینی، مثل همفضایی، مثل همدلی. 21 مورد رو آورده و خب چون کتابم مؤلف محترم آقای دکتر بنی هاشمی و هر صورت خودشون سبقه مذهبی قابل توجهی دارن، اون مطالبی که ارکان اعتقادی ما هستش مثل بحث توسل به خدا، مثل دعا، همه اینا هم لحاظ کردن که برای ما بسیار این مطالب هم به جای خودش مهم هستش. حالا ما انشالله نامش رو می نویسیم عزیزانی که این کتاب رو بخوان بگن که ما تهیه بکنیم، مال انتشارات منیر هم هست، هر کس هم که احیانا خودش داشته باشه که یا خودش بره تهیه بکنه فبه ها، ولی جسارت میکنم چون فرمودن که ما حتی بقیه دوستان از ما جوانترن، ما فرض کنید که پیرترین، جسارت میکنم اگر ما بخواهیم به وظیفه پدری خودمون واقعا عمل بکنیم توی این مباحث خودمون باید در حد متخصص باشیم. الان این وظیفه است. الان این وظیفه است. ببینید یه زمانی بود مرزها کاملا جدا شده بود. الان مرزها جدا نیست. شما رستوران هم میرید موسیقی زنده داره. الان بعضی از بچه های دبیرستان، عرض کردم حالا یه دبیرستان دیگه من میرم یه خورده به اصطلاح فضاش بازتره، یکی از بحث های جدیشون برای خود میگه آ چرا پدر مادر من نمیذاره من برم کنسرت؟ من خودم کنسرت. بعد خب یه چیزی مثل کنسرت الان سبقه غیر دینی، آه چه اشکالی داره، خب کنسرت میرن دیگه، میرن اونجا. باز خدا خیلی بده بعضی از این خواننده هایی که به اصطلاح میرن اون بالا آهنگای زمان شاه رو میخونن. آقا چرا خیریشون بده؟ چون برای من میشه سند، میگم نگاه کن اینا دیگه، این میگه مسلم این خلاف شرع دیگه. ولی اون طرف اون کارم نکنه بیاد مثلا توی آهنگ خودش مثلا به مناسبت ایام هم مثلا یه چیزی هم واسه امام حسین برای آهنگ بخونه، کاری ندارم موسیقی حلال و حرام، ولی شما اگر بدانید و اگر نمیدانید از من بشنوید و بدانید، میدونید چقدر اون محیط محیط فاسدیه؟ یعنی دقیقا شبیه سازی از غربی ها هستش دقیقا. لذا به عنوان یه به اصطلاح برادر چه میدونم بزرگتر کوچکتر هرچی، به عنوان یک انشاءالله دوست عرض میکنم بر تک تک عزیزان واجب و لازم هستش که در این بحث ورود پیدا کنه. و الحمدلله این کتاب کتاب بسیار خوبیه، بسیار ارزنده هستش، سه جلد هستش که حالا عرض کردم ما انشاءالله در حد اطلاع رسانی انجام میدیم و تهیه بکنید و به امید خدا مطالعه بفرمایید. خدایا تو رو قسم میدیم به خون پاک فاطمه زهرا سلام الله علیها، تو را قسم میدیم به عشق امام حسن و امام حسین در مصیبت مادر، تو را قسم میدیم به ناله های زینب کبرا در مصیبت مادر، هم از سعای امر فرج امام زمان علیه السلام رو برطرف بفرما. پروردگارا تنها مملکتی که بر سر معزنهاش نام مقدس امیر المؤمنین به طور رسمی و علنی گفته میشه این شیعه خانه امیر المؤمنین. خدایا تو رو قسم میدیم به خوبان روزگار، به حرمت محبتی که خودت به اهل بیت اطهار داری، این مشکلاتی که گریبان این مملکت رو گرفته هم از سایه برطرف بفرما. دل ما و قلب ما و جان ما و وجود ما رو مملو و از محبت نسبت به فرزندانمان قرار بده. عذرخواهی میکنم وقت عزیزان رو گرفتم. نیت کنید برای گذشتگان و ذوی الحقوق یک حمد و سه قل هو الله حدی بفرمایید.